بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. در بحث تعارض مستقر از مسئله حکم تعارض به جهت روایات خاص داشتیم بحث میکردیم، گفتیم که اگر به روایات خاص در این مسئله مراجعه کنیم، دو دسته روایت وجود داره: روایاتی که دلالت بر طرح میکنه و روایاتی که دلالت بر علاج میکنه. روایاتی که دال بر طرح قبلا بحث کردیم، نوبت رسید به اخبار علاج. گفتیم در اخبار علاج با سه دسته روایت مواجه هستیم: روایاتی که دلالت بر تأخیر میکنه در سرفرض تعارض دو روایت، روایاتی که دلالت میکنه بر ترجیح، مرجحاتی رو ذکر میکنه، و بالاخره روایاتی که دلالت بر توقف و مهلت دادن میکنه. گفتیم مشهور اصولی ها قائل شدن به تأخیر در جایی که مرجحاتی که بعداً خواهیم گفت وجود نداشته باشه، یعنی گفتن ابتداعاً مرجحات و اگر مرجحی نبود نوبت میرسه به تأخیر. برای اثبات تأخیر به یک تعدادی از روایات تمسک کردن. روایت اول صحیحه سماعت ابن مهران بود که سوال کرد از امام صادق علیه السلام: ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر باخذه والآخر ینهاه عنه، کیف یصنع، چگونه عمل کند؟ در جایی که دو نفر هر دو روایت نقل میکنند، یکی یأمر باخذه والآخر ینهاه، حضرت فرمودن یرجعه حتی یلقا من یخبره، باید این رو به تأخیر بیاندازه تا کسی رو که بهش خبر بده، یعنی امام معصوم علیه السلام رو ببینه. فهوه فی ساعت حتی یلقاه، تا زمانی که امام معصوم رو ببیند در گشایش است. اونها اینطور تفسیر کردن، گفتن که فرض مسئله جایی است که کلاهما یروی، هر دو روایت میکنن، احدهما یأمر باخذه والآخر ینهاه، یکی امر به اخذ میکنه و دیگری نهی از اون، پس فرض تعارض دو روایت. حضرت در فرض تعارض دو روایت فرمودن فخوبه فی ساعت حتی یلقاه، تا زمانی که من یخبره رو ببیند، فهوه فی ساعت، در گشایش است. معنا کردن یعنی میتواند به هر یک از این دو روایت عمل کند، یعنی هر دو برای او علی حد سوا حجتن، که تأخیری که اینجا مورد نظره همین معناست. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که بر این استدلال اشکال شده، اشکال مرحوم آیخویی رو اشاره کردیم که مرحوم آیخویی فرمودند که این ناظر است به فرض دوران بین محذورین، چون یک طرف یأمر و یک طرف ینها، پس امر دائر بین محذورین، بنابراین داره به تأخیر به عنوان یک اصل عملی اشاره میکنه در دوران بین محذورین، که همون چیزیست که عقل هم به اون حکم میکنه. آیه صدر با این استدلال مخالفت کردن، فرمودن این در جایی است که ما اصل تکلیف رو بدانیم الزامی هست یقینا، در حالی که ما در اینجا یقین به الزام نداریم، صرفا دو تا روایت داریم، اگر نهایتا یکی از اونها دلالت مثلا بر وجوب میکنه چون یأمر به اخذه، و دیگری دلالت بر حرمت چون ینهاه عنه. چون اینطوریه، پس اینجا از موارد تأخیر به اون معنایی که مورد نظر قاعده تأخیر هست، در اصول عملیه نیست. نهایتا گفتیم ظاهر روایت، البته آقای صد احتمال داد که ممکن است روایت مربوط باشه به مسائل اعتقادی، شاهدی که آورد کلمه اخذ بود که گفت این در مسائل اعتقادی تناسب داره، که حالا البته ما خیلی با این شاهد نمیتونیم واقعا استشهاد بکنیم که بگیم واقعا حتم مورد نظر مسائل اعتقادی بوده. ولی اون چه که از این روایت برمیاد اینه، حضرت میفهمان وقتی در چنین وضعیتی قرار گرفت که دو نفر دارن برای او روایت نقل میکنن و نمیدونه که حق واقعه چیست، باید صبر کنه تا زمانی که معصوم رو ببینه و از او سوال کنه. حالا تا اون زمان، یعنی از زمانی که برخورد میکنه با چنین حادثه‌ای، دو تا روایت این چنینی، تا زمانی که معصوم رو ببینه و بتواند از ایشون سوال کنه، چه کار بکنه؟ در عمل چه کاری بکنه؟ حضرت فرمودن فهو فی ساعته، این در گشایشی، یعنی تو این مدتی که بین برخورد با این دو روایت متعارض تا رسیدن به معصوم علیه السلام هست، فهو فی ساعته، در گشایشی، یعنی هر کاری دلش خواست میتونه بکنه، هیچ حجتی بر او تمام نشده. البته تو این مورد چون یکی یأمر بعفوه و دیگری ینهاه عنه، قطعا عملی که انجام میده مطابق با یکی از این دو روایت خواهد شد، اما این به معنای حجیت یکی از این دو روایت به نحو تأخیر نیست. روایت دوم باز صحیحه بود، علی ابن محذیار نقل کرد، گفت من در نامه‌ای که عبدالله ابن محمد نوشت به ابوالحسن علیه السلام این مطلب رو دیدم که سوال کرده است اختلاف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، فی رکعت الفجر فی سفر، دو رکعت نماز صبح در سفر، فروا بعضهم عن صله ما فی المحمل، برخی گفتند این رو در محمل بخونیم، یعنی پیاده نشیم همجور در حالی که داخل محمل هستیم اونجا انجام بدیم، البته رعایت قبله هم میکنیم. و روا بعضهم لا تصلح ما الا على الارض، بعضی گفتن نه حتما باید بیاد روی زمین بخونیم. فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بکفی ذلک، به من شما بفرمایید خودتون چه میکنید تا من به شما در این مسئله اقتدا کنم. فوقع علیه السلام، حضرت اینطور نوشتن موسع علیک به ایت عملته، شما میتونی به هر کدام خواستی عمل کنی. خب اونهایی که به این روایت تمسک کردن گفتن دو روایت متعارض داریم، حضرت فرموده موسع علیک به ایت عملته، یعنی در فرض تعارض دو روایت وقتی ترجیحی وجود نداره شما مخیری، میتونی به هر کدام خواستی عمل کنی. این برداشتی است که اونها کردن. گفتیم که ظاهر این روایت با توجه به سوال راوی فاعلمنی کیف تصنع انت لاقتدی بک، شما چه میکنی تا من به شما اقتدا کنم، و جواب امام که فرمود موسع علیک به ایت عملت عملت، ظاهر سوال و جواب این است که ناظر است به حکم واقعی. حضرت می‌فرماد این حکم واقعی متأخیره، واقعا شما مخیری بین این که نمازتو در محمل بخوانی و بین این که روی زمین بخونی. این ربطی به مسئله ما نداره که هر جا دو روایت با هم تعارض کردند و ترجیحی برای یکی از اون دو نبود ما مخیریم به هر کدام که خواستیم عمل کنیم. این اصلا ناظر به این بحث نیست. میگه در این مسئله خاص، مسئله صلات فی المحمل، شما میتونی در محمل نماز بخونی، میتونی در زمین نماز بخونی، حکم واقعیش همینه، ظاهر روایت اینه. بعد آیه صد فهمود اگر این رو نگیم، اصلا اینجا از موارد تعارض نیست که دو تا روایت اگه داشتیم که صله ما فی المحمل بعد یکی روایت دیگه لا تصله ما الا علی الارض، خب قابل جمع بود، جمعش به اینه که بهتر اینه که شما رو زمین بخونی، ولی میتونی روی محملم بخونی. این که تعارضی ندارن، که بحث ما در روایاتی است که قابل جمع عرفی نباشه. بنابراین این روایت هم دلالت بر تأخیر به این معنایی که مورد نظره، که اگر دو روایت با هم تعارض کردند، مرجحی نداشتند، هر یک از اون دو برای ما علی حد سوا حجت باشه، دلالت نمی‌کنه. روایت سوم روایتی بود که احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج نقل کرد از مکاتبه محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری با صاحب الزمان اجل الله فرجه و شریف. در اینجا همیری اینطور نوشته که یسألونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى رکعت الثالثه. بعضی از فقها از من سوال میکنن راجع به اون جایی که ما از تشهد اول در رکعت دوم میخوایم بلند شیم برای رکعت سوم. هل یجب علیه، یعنی بر این مصلی، ان یکبر، آیا واجبه برش که تکبیر بگه وقتی میخواد بلند شه؟ فان بعض اصحابنا قال لا یجب علیه تکبیر. بعضی گفتن تکبیر واجب نیست و یجزیه، کفایت میکند، ان یقول به حول الله و قوته اقوم و اقعد، کافیست بگوید که به حول الله و قوته اقوم و اقعد. توجه دارید تو سؤال محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری مسئله روایت مطرح نشده. او میگوید فقها از من سؤال میکنند که با کسی که از تشهد اول بلند میشه برای رکعت سوم باید تکبیر بگه، چون بعضیشون میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد کافیه. حضرت در جواب میفرمایند ان فیه حدیثین، اینجا ما دو روایت داریم، اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. حضرت میفرمان یکیش اینه که وقتی شما از یک حالتی به حالت دیگری منتقل میشید تکبیر بگید، یعنی یه قاعده عمومی است در نماز که در انتقال از یک حالت در نماز به حالت دیگر تکبیر مستحب. و اما الاخر، روایت دیگر، فانه روی اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبره ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. روایت دیگه میگوید که کسی که از سجده دوم بلند شد، تکبیر گفت، نشست، بعد بلند شد، مثلا در رکعت اول از سجده دوم بلند شد، نشست، تکبیر گفت، نشست، حالا میخواد بلند شه برای رکعت دوم، اینجا فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون، تکبیر لازم نیست. و کذالک تشهد الاول، تشهد اول هم یجری هذا المجرا، همین وضعیت رو داره، یعنی مثل وضعیت بعد از سجده ثانیه میمونه. سجده ثانیه در رکعت اول و سوم، تشهد اول در رکعت دوم. بعد حضرت فرمود و به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثوابا، به هر یک از این دو روایت از باب تسلیم، یعنی از باب این که این مطلب صادر شده است، شما عمل کنی درسته. خب این روایت گفتیم به دو سند نقل شده، یک سند، سند شیخ طوسی است در کتاب الغیبه، که اون سند تام نیست، احمد ابن ابراهیم نوبختی که در اون سند هست توثیق نداره. سند دیگرش سند احتجاجه، سند احتجاج تامه. به این روایت تمسک کردن، گفتن به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابن، یعنی شما مخیری بین این که به این روایت عمل کنی برات حجته، که از انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر، و میتونی به این روایت عمل کنی که اذا رفع رأسه من السجدة الثانية و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیرون. گفتن حضرت داره می فرماد در جایی که دو تا روایت متعارض داریم و هیچ کدام مرجح نداره، به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابا، درست انجام دادی، یعنی هر دو بر شما علا حد سوا حجته. این روایت رو هم گفتیم که این روایت در واقع ناظر است این بحثش، البته حالا من خاطرم نیست جلسه قبل رسیدیم این مسئله روایت سوم کامل بگیم یا نه، ولی جوابش اینه که در این روایت سوم هم حضرت ناظرن به بیان حکم واقعی. اصلا راوی سوالش به مسئله تعارض روایات کاری نداره، اصلا راوی به روایت کاری نداره، میگه آقا فقها از من سوال کردن، بعضیاشون میگن در سجده در تشهد اول وقتی میخواییم بلند شیم برای رکعت سوم تکبیر واجب نیست، میتونیم بگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حالا مطلب چیه؟ سوالش اینه که حکم واقعی چیه؟ بعد حضرت اینجوری تعبیر کردن که دو تا روایت داره، به هر کدوم عمل کردی و این کان ثوابا. خب این راوی که سوال نکرده از تعارض روایات، که حضرت وظیفه او رو در ظرف تعارض روایات بیان کنه، سوال کرده از یه مسئله خاص، اصلا روایت کاری نداره او. حضرت فرموده اینجا دو تا روایت. خب این تعبیر حضرت که به ایه ما اخسته من جهت تسلیم کان ثوابا، این معلومه که حضرت دارن جواب میدن که واقع هر دوی اینا درسته، یعنی حکم واقعی تخیره، نه اینکه مسئله تخیره بین دوتا روایت باشه، حکم واقعی تخیره. شما میتونی تکبیر بگی به خاطر اون قاعده ای که از هر حالتی به حالت دیگری منتقل شدی تکبیر بگی، میتونی هم تکبیر نگی، چون در این یک حالت خاص مثلا دلیل خاص داریم که تکبیر لازم نیست. بله نه اصلا بحث آموزش مطرح نیست. بله این درسته، این سوال خوبیه. اما چرا حضرت اینجوری جواب دادن؟ مثلا ببینید این لسان جواب، لسان جواب معصوم نیست، این لسان جواب، لسان جواب یه فقیه میتونه باشه، لسان جواب یه راوی میتونه باشه، ولی لسان جواب یک معصوم نیست. معصوم یعنی چی بگه در این مسئله دوتا حدیثه؟ یعنی چی دوتا حدیث نقل کردن؟ کار روات و فقه هاست که نمیدونن حکم واقعی چیه، والا معصوم چه معنا داره حدیث نقل کنه؟ حدیث نقل کنه به چه معنا؟ به عنوان راوی حدیث نقل کنه معصوم؟ بله گاهی از اوقات مثلا امام صادق فرموده قال رسول الله یا علی ابن ابی طالب یا قال ابی، ولی نه از باب نقل روایت به معنای راوی، از باب اینکه یه حقیقتی یه حکم واقعی رو دارن بیان میکنن، نه اینکه نقل روایت کنن، که اونا که راوی که نیستن، که اونا خودشون حق رو میدونن، حکم رو میدونن دیگه، فقیه که نیستن که بخوان استنباط کنن، که نیاز داشته باشن به مصدر استنباط، که مثلا بگه فرمان مصدر استنباط ما این دوتا روایته، این دوتا روایت با هم تعارض داره، قواعد اقتضا میکنه که ما مخیریم بین این دوتا روایت، این که خب کار فقیهه، چه ربط داره به معصوم؟ بنابراین این نمیتونه به این شکل باشه. این نکته رو البته من ندیدم کسی بگه، ولی من فکر میکنم اصلا حمل این روایت بر این معنایی که آقایون گفتن به ایه ما اخستم این جهت تسلیم کان ثوابا، یعنی ما بخوایم بگیم این روایت مفادش این است که امام داره یه قاعده‌ای میگه که در واقع در روایات متعارض شما مخیری به هر کدام خواستی عمل کنی، تو این مسئله ها با این زبانی که اینجا هست، این اصلا منافات داره با مقام امامت، این منافات داره با مقام عصمت، این در واقع تنزیل امام هست منزله یه راوی یا مجتهدی که داره یک روایتی رو نقل میکنه. اما این سوال که چرا امام اینجوری جواب داد، خب امام جواب میداد که مثلا اشکال نداره، میتونی تکبیر بگی، میتونی هم نگی، و امام حکم واقعی رو میگفت دیگه، این چه نوع جواب دادنیه؟ احتمال داره، این البته احتماله، که امام در اینجا در نحوه بیان حکم واقعی تقیه کردن، نه در بیان حکم واقعی، یا در نحوه بیان حکم واقعی تقیه کردن. یعنی وقتی تا از او سوال شده چنین سوالی، به جای این که حضرت بفرماد فرقی نمی کنه، میتونی شما اینطوری عمل کنی، میتونی اونطوری عمل کنی، حکم واقعی اینه، امام شبیه یک فقیه متعارف فرمودن دو تا روایت داریم، میتونی به هر کدومش خواستی عمل کنی. این معلومش اینه که امام در نحوه بیان حکم، نه در اصل حکم، تقیه کردن. نخواستن بگن آقا من خودم میدونم حکم واقعی چیه، حکم واقعی اینه. فرمودن دو تا روایت هست، شما میتونی به هر کدوم عمل کنی. البته این بیان حکم واقعی بوده، یعنی واقعا هم همینه، ولی حضرت به این لسان نفرمودن. مثل جایی که مثلا امام صادق بعض وقتا که از مثلا پدرشون یا از رسول الله یا از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنن روایتی رو، گاهی از اوقات، نه همش، گاهی از اوقات استشهاد به فعل، مثلا میگن علی علیه السلام اینجوری عمل کرد، دلیل میاره. گاهی مثلا تمسک میکنن به روایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان استشهاد که مثلا پیغمبرم اینجوری فرموده. گاهی از اوقات که نقل میکند امام صادق از قول معصوم دیگری، مثلا داره در نحوه بیان حکم تقیه میکنه، یعنی مثل یه راوی نقل میکنه که آقا پیغمبر اینجوری گفته، علی ابن ابی طالب اینجوری گفته، شماهایی که پیغمبر قبول دارید، شماهایی که روایت صحابه رو قبول دارید، علی ابن ابی طالب از صحابه است، اونا اینطوری گفتن، به جای اینکه بگه آقا حکم همینه. البته بعضی جاها هم هست که امام برای اینکه حال طرفو بگیره عکسشو عمل کرده، که داره اون در داستان با ابو حنیفه، که با ابو حنیفه میگن خب چی میگه راجع به این امام صادق، میگه چی بگم، این که میگه قال الله، این که خودش مستقیم داره از خدا نقل میکنه، من چی بگم؟ که بعض وقتا حضرت برای اینکه مثلا حال ابو حنیفه رو بگیره، بهش بفهمونه که تو هیچی سرت نمیشه، به جای اینکه به روایت پیغمبر و علی ابن ابی طالب و اینا توسل کنه، قال الله تبارک و تعالی، یه خدا اینجوری گفته، نه تو قرآن، مستقیم حکم رو نقل میکنه به عنوان حکم خدا. یعنی مثلا ما میخواد بگه بهش ما خودمون طریق الالله داریم مستقیم. بعض جا اینطوریه، یه جاهای ائمه میخواستن بعضی چیزا رو اظهار کنن، به رخ طرف بکشن، یه جاهایی هم برعکس میخواستن اخفاء کنن، که اصلا بگن نه ما مثل یه فقیه معمولی یا یه دونه راوی مسئله رو نقل میکنیم. اینجا به نظر من عبارتی که امام علیه السلام در جواب نوشتن به این شکله، یعنی در واقع در نحوه بیان حکم تقیه کردن، هرچند در اصل حکم تقیه نکردن، حکم واقعی همین بوده که شما مخیری تکبیر بگی یا نگی، مثلا به حول الله و قوتی اقوم و اقعد بگی، مخیری. اما امام به جای اینکه مستقیم اینو بفرماد که آقا مخیری، فرموده دو تا روایت داره، به هر کدوم عمل کنید من جهت تسلیم و کان ثوابا. و البته این هم یه نکته ای شاید داره، و اون اینه که میدونید اهل سنت معمولا به اون روایت عمل میکنن که اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر. به همین دلیل اهل سنت وقتی از مثلا سجده دوم میخوان بلند شن، یا میخوان از تشهد اول بلند شن، میگن الله اکبر. میدونید که اهل سنت همه میگن الله اکبر. شما نمازهای اهل سنت رو دیده باشید، اینا به حول الله نمیگن، میگن الله اکبر. دل به همون قاعده عمومی اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى عمل میکنن. حضرت اینجا برای شاید رعایت جانب اونها گفته این طرف هم روایت داره، اون طرف هم روایت داره، شما به هر کدوم عمل کنید درسته، یعنی حکم واقعی اینه. و همطوری که عرض کردم و این توضیحات که دادم، معناش اینه که این مسئله یه مسئله خاصه، مسئله تکبیر در نماز یا انتقال از یک حالت به حالت دیگه در نماز، قاعده مربوط به روایات متعارضه حضرت نمی‌فرماد، نمیگه هر جا دو تا روایت متعارض دیدید و نمیدونستید کدومش معتبره برای شما اون دو روایت علی حد سوا حجته، چون این چیز رو نمیگه حضرت.
بله
من نمیخواسته بگه من اینو از علم غیبم میگم، خواسته بگه اینو تو رو باید داره به هر کدوم خواستید میشه عمل کرد، ولی حکم واقع همینه. جا بله این یک اشکال دیگه است که آقا این روایت خب در غیبت صغرای امام زمان جل و فرجه و شریف ظاهرن صادر شده، در اون دورانی است که حضرت از طریق توقیعات یعنی مکاتبه ها با اصحاب ارتباط داشتن، آیا تقیه معنا داره یا نه؟ این یه اشکاله که بله این ممکنه کسی بگه اصلا تقیه معنا نداره، چون حضرت که ناشناسه، شناخته شده نیست که بخواد حالا مثلا تقیه بکنه. ممکن هم هست، البته حالا این بحث توقیعات رو من در کتاب تحریر المقال توضیح دادم که در دوران غیبت صغرا با توجه به وضعیت سیاسی که وجود داشته، توقیعات به دست کسانی داده می شده که مورد اعتماد بودن، به همین دلیل هر کسی توقیعی به دستش رسیده حتما ثقه است و ما از همین طریق هم وثاقت اون راوی روایت معروف من اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، ما اون روایت رو هم وثاقت راوی مباشرش رو از همین طریق به دست میاریم که اینو توی کتاب تحریر المقال من توضیح دادم. ولی این احتمال هست، معنادار هست، بازم به این معنا که مثلا احتمال این بوده که علارغم این که حالا خود امام زمان در خطر نبودند و مخفی بودن، افراد خاص مورد اعتمادی با ایشون ارتباط داشتن، اما امام احتمال میدادن که ممکن است این نوشته دست مخالفین بیفته. برای حفظ جان محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری طوری امام جواب دادن که اگه کسی میافتاد، اون طرف گمان میکرد که محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری به یه فقیه دیگری نامه نوشته، ازش یه مسئله پرسیده، اونم مثل یه فقیه متعارف گفته تو تا روایت هست و هر کدوم عمل کنی درسته، چون این مشخص نبوده برای دیگران که این نامه نامه کیه، که فقط اصحاب خاص میدونستن که این نامه نامه امام زمانه، که حالا یه داستانی هم داره این روایت قبلی هم که تعبیر علی ابن مهزیار این بود که قرأت فی کتاب لعبد الله ابن محمد الى ابو الحسن، که این مال قبل از زمان امام زمان جل الله فرجه شریف هست، مربوط به امام هادی علیه السلام هست. این تعابیر که حالا تو روایات هست یک نکته‌ای به دست میاد که ائمه بعد از امام رضا علیه السلام خط کتابتشون یکسان بود، یعنی امام جواد، امام هادی و امام عسکری و امام زمان جلال فرجه و شریف، اینها یک جور می نوشتن و در این دوران یعنی از زمان امام جواد تا زمان امام زمان جلال فرجه و شریف، خط کتابت امام برای اصحاب خاص شناخته شده بود، برای بقیه نه، بقیه نمی دونستن خط حضرت چجوریه، ولی اونایی که اصحاب خاص بودند و جز خواص بودند اونا می دونستن. و این یک نکته ای بود که مبادا در دوران غیبت صغرا نوشته های جعلی بیرون بیاد، خط حضرت شناخته شده باشه که وقتی تو این دوران حضرت می نویسند، چون حضرت رو که نمی دیدند اینها، حضرت می نویسند و از طریق اون نواب چهارگانه که اونام تک تک نیابت کردن، نه اینکه در عرض هم باشن، از طریق اون نواب چهارگانه در اختیار دیگران قرار می گرفت این نوشته ها، مبادا جعلی صورت بگیره، یک کسی یه چیزی بنویسه به اسم امام معصوم. به همین دلیل تو این دوران افرادی که نوشته ی حضرت به دستشون میرسید که از خواص بودن، از یک طرف افراد ثقه‌ای بودن چون که حضرت وجودش انکار میشد، اصلا در اون دوران گفته نمیشد که امامی وجود داره، میگفتن امامی نیست. و امام عسکری که از دنیا رفت هیچ کس جانشین او نشد، شیعه اینجوری میگفت دیگه، میگفتن هیچ کس جانشین نشد، ظاهرش این بود. بعد در این دوران افرادی که توقیع به دستشون میامد از یک طرف بسیار مورد اعتماد بودن، از طرف دیگه اینا خط حضرت رو میشناختن، میدونستن که حضرت چجوری مینویسه و میفهمیدن که جعلیه یا واقعی. نه تنها اونا، بلکه در طبقات بعدی هم بعضیا بودن که اینا هی تعبیر دارن که وجدته به خطه علیه الصلاة و السلام، که معلوم میشه خط حضرت برای اونها شناخته شده بوده. حالا یه حال این روایت هم که به لحاظ سندی عرض کردم، البته سند احتجاجش تامه، به لحاظ دلالی دلالتی نداره که اگر دو روایت با هم معارض بودن و مرجحی نداشتن، شما مخیری به هر کدام خواستی عمل کنی، به این معنا که هر یک از اونها علی حد سوا برای شما حجت باشه. سه تا روایت دیگه هم بود که ما بعد از این روایات نقل کردیم، بحث مفصلی راجع به اون روایات هم دیگران کردن، من از اون بحث میگذرم چون که هر سه روایت بعدی به لحاظ سندی ضعیفن. یکی این روایت باز احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی است از حارث ابن مغیره از امام صادق، که فاصله زیادی است بین صاحب کتاب یعنی کتاب احتجاج طبرسی و حارث ابن مغیره که از اصحاب امام صادق علیه السلام طبرسی میتواند از کسانی که از اصحاب امام زمان اجل الله فرجه و شریف بودند نقل کنه، ولی از اصحاب امام صادق نمیتونه مستقیم نقل کنه. برابر این قسمتی از سند افتادگی داره، در واقع مرفوعه هست، به همین دلیل روایت به لحاظ سندی معتبر نیست. روایت مضمونش اینه: اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم فترد الی. اگر تو روایاتی از اصحاب شنیدی که اینها همشون ثقه بودن، فموسع علیک، میتونی بهش عمل کنی تا به امام زمان اجل الله فرجه و شریف برسی و به ایشون عرضه کنی. حالا این روایت اولا اشکال سندی داره، به همین دلیل عرض کردم من خیلی تو دلالتش دیگه نمیخوام وارد بشم، ولی به لحاظ دلالت هم دقت کنید. اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم، مفادش اینه که اخبار ثقات تا زمانی که شما واقع رو نمیدانید برای شما حجت هست، ربطی اصلا به مسئله تعارض نداره. که یه شما که روایاتی به دستتون رسید و راویان اون روایات ثقه بودن، میتونید بهش عمل کنید تا وقتی واقع رو بدانید که امام معصوم بیان. خب چه ربطی داره به مسئله تعارض؟ داره میگه اخبار ثقه حجته، تا وقتی شما یقین علم به خلافش پیدا نکردید برای شما حجته. خب اینی که ما هم بله تو بحث حجت خبر واحد بحث کردیم، روایات متعدد صحیحه هم داریم داله بر این مطلب، غیر از آیات قرآن که میشه بهش تمسک کرد، غیر از سیره عقلا که از همه اینا مهمتره و همه اینا ناظر به اون. ظاهر روایت اصلا بحث تعارض نیست. اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم جل فرجه و شریف فترد الی. این شما تا وقتی که به واقع نرسیدید اخبار ثقه بر شما حجت. خب اینو که ما هم قبول داریم، ما بحثمون اینه اگر دو روایتی که فی حد نفس حجتن با هم تعارض کردن و مرجحی نداشتن، آیا هر یک از این دو روایت علی حد سوا حجت میمونه به نحو تخییر؟ سوال ما اینه. این روایت اصلا کاری به این موضوع نداره. روایت دیگه باز روایت طبرسی از حسن ابن جهم که از اصحاب امام رضاست. همونطوری که طبرسی نمیتونه از اصحاب امام صادق نقل کنه، نمیتونه از اصحاب امام رضا هم نقل کنه به لحاظ طبقه، برابر این قطعا افتادگی داره، یکی دو سه تا راوی این وسط هست که ذکر نشده. قلت له تجی اونا الاحادیث انکم مختلفه فقال ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله عز و جل و احادیثنا. فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. میگه ما روایات از شما میرسه با هم تفاوت دارن، چیکار کنیم؟ حضرت میفرماد اینو به قرآن و احادیث دیگر ما عرضه کنید، اگه دیدید شبیه اوناست این مال ماست، یشبههما، و اگه دیدید شبیه اونا نیست این مال ما نیست. اینو اگر یادتون باشه این روایت رو به یک مناسبت آیه صد خیلی قبل از این به عنوان مؤید بر تفسیر خودش ذکر کرد، در اون جایی که روایاتی که میگفت اگر مخالف قرآن بگذارید کنار، ایشون این یک نکته ای ذکر کرد، گفت مقصود این روایات اینه که اگر یک مفادی از معصوم علیه السلام صادر شده که با مسلمات دینی ناسازگاره، با معیارها و اصولی که در اسلام وارد شده ناسازگاره، این روایت میگه اینا مال ما نیست، اینا جعلیه. بعد ایشون اونجا مثال زد، گفت مثلا این روایاتی که دلالت میکند بر اینکه برخی از اقوام مثلا به خاطر اینکه از یک قومیت خاصی هستن اینها مثلا یک نقصی هست به لحاظ دینی درشون، این روایات با مفاهیمی که در اسلام وارد شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم و اینکه اصلا قوم و قبیله دخالتی نداره در جایگاه در واقع دینی، با اونا ناسازگاره، ولی اینکه با هیچ روایت خاصی به تعارض به اصطلاحی به اون معنا نداره. و همین داریم مثلا آقای سعد فهمود اون روایتی که میگه مثلا اکراد حیون من الجن، کردا یک طایفه از جنن و با اینا معامله نکنید و به اینا زن ندید، اینا با مفاهیم اسلامی ناسازگاره، اینا رو بذارید کنار، اینا از همون چیزاست که حضرت فرمود ان لم یکن یشبههما فلیس منا. اونجا ایشون به عنوان مؤید به این روایت حسن ابن جهم توسط کرد، چون مؤید، چون این روایت سندن تام نیست، به عنوان مؤید به این توسط کرد ایشون. خب قسمت اولش فعلا محل بحث ما نیست، اون که حالا داره مرجح رو ذکر میکنه. قلت یجی اون رجلان و کلاهما ثقه و حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق قال فاذا لم تعلم فموسع علیک و ایهما خسته. این زیلش محل بحثه، میگه دو تا راوی میان و دو تا آدم میان که هر دو ثقه هستن، دو تا روایت متفاوت میارن، ما نمیدونیم کدومش درسته، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود اینجوری که شد به ایهما خسته، این موسع اون دیگه گشایش هست، میتونی به هر کدوم که خواستی اخذ بکنی. البته اگر این روایت سندن تام بود خب میشد به این عبارت تمسک کرد برای اثبات تأخیر. حال درسته بعضیا در همینم انقلت و قلت کردن، ولی کن به نظر من این میشه بهش تمسک کرد، ظهورش همینه. سوال راوی اینه، میگه دو تا حدیث متعارضه، من نمیدونم کدومش حقه. حضرت میفهمون موسع اون علیک و ایه ما خسته، به هر کدام اخذ کنی بر شما گشایشه، یعنی هر دو علا حد سوا بر شما حجت. فوقش این روایت همونطوری که عرض کردم سند نداره، خودش معتبر نیست تا بشه به این روایت تمسک کرد. روایت آخری هم روایت اوال لعالیه که صاحب اوال لعالی یا قوال لعالی از علامه هلی نقل میکنه، علامه هلی هم به صورت مرفوعه از زراره نقل میکنه که این مرفوعه معروف زراره است که علامه نقل کرده از زراره، علامه قرن هفتم از زراره از اصحاب امام صادق و امام باقر نقل میکنه که چقدر آدم بینشون واسطه هست هیچ کدام ذکر نشده. خب این روایت معروفیه که بعد از اینکه زراره فروز رو ذکر میکنه میگه جوئل تو فداک یعتی انکم الخبران اول حدیثان المتعارضان فبه ایه ما آخوز، حضرت میفهمد یا زراره خوز به مشتهر بین اصحابک و دع شازن نادر، فقلت یا سیدی انهما معن مشهوران مرویان معصوران انکم، هر دوتاشون مشهورند چیکار کنیم؟ خوز به قول اعدلهما اندک و اوثقهما فی نفسک، حضرت میفهمد به صفات راوی توجه کن. فقلت انهما معن عدلان مرضیان موثقان، هر دوشون آدم های ثقه هستن راوی. حضرت فرمود انظر ما وافق منهما مذهب العامه فترک و خذ به ما خالفهم، قلت ربما کان معا موافقین لهم او مخالفین، چه بسا دوتایشون موافق عامه یا مخالف عامه هستن، چه کنیم اون وقت؟ فکیف اصنع؟ حضرت فرمود اذن فخذ بما فیه الحائطه لدینک و ترک ما خالف الاحتیار، اونی که موافق احتیاطه بگیر. فقلت انهما معا موافقان للاحتیاط او مخالفان له فکیف اصنع؟ حالا دیگه چیکار کنم؟ فرمود دیگه حالا که اینطوری شد که نه مرجح اشتهار بین اصحاب رو داره، نه مرجح صفات راوی رو داره، نه مرجح مخالفت عامه رو داره، نه هیچ کدام موافق با احتیاطه، یا هر دو موافق با احتیاطه، اذن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخیر، یکشو انتخاب کن اون یکی رو بذار کنار، که این معناش تخییره. البته این روایت هم بعضی در دلالتش آی صد بحث کرده انقلت و قلتیست، من اون انقلت و قلتها رو خیلی قبول ندارم. مشکل اصلی روایت مرفوع بودنشه. درسته مفاد صدر روایت بعدن خواهیم گفت که قسمتی از این مفاد به سند صحیح هم برای ما نقل شده، اما صحت یک بخش از روایت به سند دیگر دلیل بر صحت اون بخشی که توی سندهای صحیح نیامده نخواهد بود. این قسمت عبارت که فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدع الاخیر فقط توی این مرفوعه زراره آمده و این قابل استناد نیست، ولو اینکه اگر این سندش معتبر بود قابل اخذ بود. بنابراین تو بخش تأخیر بله، همونطوری که عرض کردم این روایاتی است که برای استدلال بر تأخیر در این بحث، یعنی تأخیر بین دو روایت متعارضی که هیچ کدام ترجیح ندارن مطرح شده. همونطور که دیدیم سه تاشون سندن قابل قبولن، دلالتن تام نیستن، سه تای دیگه یکیشون نه سندن نه دلالتن قابل تمسکه، دو تای دیگه شون دلالتن میشه پذیرفت ولی سندن تام نیستن. بنابراین یک روایتی که سندن و دلالتن تام باشه و دلالت بکنه بر تأخیر به این معنایی که اینجا مورد نظر ماست که در ظرف تعارض دو روایت ما مخیریم که یکی از اونها رو بگیریم اگر مرجح نداشته باشه، ما چنین چیزی رو دلیل برش نداریم. بحث اخبار تأخیر تمامه، بحث بعدی اخبار ترجیح. این بحث نسبتا مفصلی است، به خصوص اولش با روایت قطب الدین راوندی شروع میشه داستان، که یک بحث مفصلی راجع به سند این روایت هست. انشالله این رو هفته آینده خواهیم گفت. سعی کنید دوستان این قسمت رو به خصوص اون بحث مربوط به سند روایت قطب الدین راوندی رو توی تقریرات آی هاشمی مطالعه کنند، چون این بحثش مقدار مفصل آی صد بهش پرداخته، البته جا هم داشته چون خیلی ها گفتن این روایت ضعیفه و ایشون سعی کرده ثابت کنه که این روایت معتبره. حالا این رو یه ملاحظه بفرمایید انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.